شنیدن صدای شما مخاطبین خوب برنامه همیشه قوت قلب هست برای همه برای بچه های رادیو. ممنونم که با ما در ارتباط هستید. اما در این لحظه گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر امیر پیمان رمضانی، وکیل پایه دادگستری. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه.
متقابلا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آقای رمضانی، وقتی صحبت از قوانین مربوط به حالا تغییرات ساختمون میشه، 1001 سوال توی ذهن همه ما به وجود میاد. یه سری قوانین هستن که ما ازش بی اطلاعیم و گاهی اوقات باعث میشه که همسایه ها به خاطر اینکه آگاه نیستن از اون قوانین با هم دیگه دچار مشکلات و حالا برخورد هایی هم میشن. من به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که آیا قوانین مکتوبی در این زمینه هست که بشه بهش استناد کرد؟
بله، قانون خاص داریم در این مورد، قانون تملک آپارتمان ها.
بله،
که در مورد حقوق مالکین آپارتمان ها و تکالیفشون صحبت میکنه. بخشی از قانون ثبت و البته آیین‌نامه های اجرایی و بخشنامه های ثبتی،
درسته،
تعریف مشاعات و موارد اختصاصی رو داره. در قانون مدنی هم موارد کلی قضیه به عنوان قانون مادر اشاره شده که وقتی دو نفر با هم شریکن مثلا چه حقوقی دارن، چه تکالیفی دارن. به این صورت هم قانون خاص داریم، هم در قوانین عام.
بله،
به این موارد اشاره شده. بله،
بسیار خوب. حالا برای اهالی ساکنین یک مجتمع مسکونی چی کار باید کرد که مثلا اگه قرار باشه تغییراتی توی ساختمون داده باشه، آیا میشه این کار رو کرد که یه سری نکات رو، یه سری قوانین رو به صورت مکتوب توی حالا برد اون ساختمون زد، هم ازش اطلاع داشته باشن؟ میخوام در این رابطه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که وقتی مشکلی پیش میاد اولین اقدام چی هست، چه باید کرد؟
ببینید، در نظام حقوقی مالکیت محترم.
بله،
حالا چه مالک یک متر از یه ساختمون باشه کسی، چه مالک مثلا پنج واحد باشه.
درست.
نکته مهم اینه که در مجتمعهای ده واحد به بالاتر هیئت مدیره تعریف شده و مدیر ساختمون و اینا باید حضور داشته باشن.
درسته.
برای کمتر از اون الزامی نیست داشتن هیئت مدیره، اما میتونن مالکین با هم توافق بکنن.
بله،
و این توافق رو مکتوب بکنن، یا میتونن وقتی هیئت مدیره دارن تصمیمات رو به هیئت مدیره واگذار بکنن. اگر چه این اتفاقی حالا نیفته، یعنی با هم به توافق نرسن، دیگه برای نظام حقوقی فرق نداره که از این ساختمون مثلا هشت واحدی من هفت واحد مالکم، یک نفر یک واحد، ما رو مساوی در نظر میگیره در مورد مشاعات ساختمون، یعنی در مورد بخش هایی که سهم اختصاصی من نیست، واحد اختصاصی من نیست، مثلا راه پله، پشت بام، حیات، پارکینگ. اگر به توافق نرسن مالکین با هم، موارد در قانون پیش بینی شده و دادگاه ها، چون موردی هم هست که خیلی باهاش آشنا هم و زیاد پیش میاد.
بله،
از طریق ارجاع به کارشناس دادگستری در موردش تصمیم
میگیرن. آقای رمضانی، اشاره کردید که مالکین حالا این حق رو دارن که تصمیم گیرنده باشن. یه فردی که مستأجر هست توی ساختمون، وقتی مسئله موزلی مشکلی پیش میاد، افرادی که مستأجر هستن تکلیفشون چیه؟ چون از این برخوردها زیاد پیش میاد، مبتلا به زیاد داره. شما به عنوان یک کارشناس فکر میکنید چه باید کرد؟ افرادی که مستأجر هستن هم باید توی جلسات باشن؟ باید نظر بدن؟ نظرشون لحاظ میشه؟ به چه شکله؟
در قانون روابط موجر و مستأجر و آیین‌نامه اجراییش مشخص شده مستأجر فقط در مورد تعمیرات جزئی تکلیف داره، در مورد تعمیرات کلی یا تغییرات کلی تکلیفی نداره.
درسته.
اما حقوقی داره، همون حقوقی که مالک در بهره بردن از مشاعات و سهم اختصاصی داره، عیناً مستأجر هم داره. یعنی در قانون ما خوشبختانه تصرف هم به رسمیت شناخته شده، من نمیتونم مثلا بگم آقا من در این ساختمون مالکم
بله.
و آقای الف مستاجره و ایشون از حقوقش محروم کنم. به هیچ وجه اینجوری نیست و مستاجرین هم همه حقوق انتفاع یعنی بهره برداری از ساختمون رو دارند، اما تکلیفی در مورد کارهای اساسی و خرجهای اساسی ندارن.
یعنی وقتی قرار باشه یک تصمیم خیلی جدی راجع به ساختمون گرفته بشه، فقط مالکین هستن که میتونن اظهار نظر کنن و رأی خودشون رو بدن، درسته؟
هم تصمیمی که جدی باشه، هم تصمیمی که دیگه از حیطه تصرف خارج باشه، به مالکیت برگرده. مثلا میگم یه ساختمون هست که 1000 متره
بله.
و قرار سر مالکیت 0.5 متر از این 1000 متر تصمیم گرفته بشه،
درسته،
که مثلا اون ته حیات رو 0.5 مترش رو مثلا بکنیم انباری مثلا آقای ایکس بده به ایشون. در این مورد به هیچ وجه مستأجر با اینکه مسئله جزئیه اجازه تصمیم گیری نداره، چون
نداره.
این دیگه به مالکیت مربوطه،
درسته.
با اینکه جزئیه ولی میگم یک، آنچه که به حقوق مالکانه اختصاصا مربوطه، دو، آنچه که از نظر فنی یا از نظر اقتصادی تعمیرات و تغییرات عمده محسوب میشه مستأجر باهاش کاری نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. و یه مسئله دیگه در رابطه با زمان تعمیرات هست آقای رمضانی، میخواستم توضیح بفرمایید که گاهی اوقات توی بعضی از ساختمان‌ها دیده میشه که هر کس هر زمانی که دلش خواست یه سری تعمیرات شخصی انجام میده. آیا این به لحاظ قانونی درسته یا اینکه نه زمان تعمیرات یه زمان مشخصی هست؟
یکی که در قوانین از میگن قوانین آیین‌نامه‌ها اینا هم میگیم، کلی میگم که برای
خواهش می‌کنم
مستمعین شما آسون باشه.
بله.
در قوانین شهرداری این پیش بینی شده. ببینید کار ساختمانی ساعت داره.
درست.
در روز باید انجام بشه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. بعد از اون کسی اجازه نداره بنایی کنه، تخریب کنه، سر و صدا ایجاد کنه. مگه مثلا یه اتفاق مهمی افتاده باشه، اتفاق فوریت داری باشه، مثلا لوله ترکیده باشه، مجبور باشن بیان همون لحظه به فوریت انجام بدن، وگرنه اینها زمان داره و بجز زمان کیفیت های خاصی هم داره. کسی نمیتونه اعمال حق خودش رو وسیله اضرار یعنی ضرر زدن به دیگران قرار بده. مثلا میگه آقا من میخوام دیوار خودم رو خراب کنم، شروع کنه سر و صدای غیر قابل تحمل ایجاد کردن.
بله.
حتی با اینکه در سهم اختصاصی خودشه، مثلا میگه آقا من دوست دارم توی واحد خودم آتیش روشن کنم، دود درست کنم، چیزی که ذاتاً مضر باشه و آزار دهنده باشه برای دیگران کلاً ممنوعه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای رمضانی، ممنونم که وقت گذاشتید و همراه بودید با برنامه خونه زندگی. براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم و با شما خدافظی میکنیم.
به همچنین خدا نگهدار خانم.
خدا نگهدارت.
بیا گروه ساختمون رو ببین چی
شده. گروه ساختمون
رسولی از تقوا عذرخواهی کرده، تقوا از رسولی عذرخواهی کرده.
آشتی کنونه.
آشتی کنون؟ چه آشتی کنونی؟
فقط داد و بیدادش واسه ما بود.
قول نزن دیگه وحید جان، مهربون باش. خوبه که الان به این نتیجه رسیدن کارشناس بیارن نظر بده، اگرم بشه یه دستی هم به سر و گوش ساختمون بکشن.
باز خوبه تو ساختمون دعوا مرافعه را نیفتاد.
وقتی آدم ها میرن دنبال آگاهی دعوا مرافعه را نمیفته. تازه بیا و ببین آقای رسولی رفته قوانین رو پیدا کرده، گذاشته تو گروه. اصلا یه وضعی ها
آقای رسولی ببینم کجاست.
بیا ببین. آها. تو که این چیزا رو بهت بگم شوهر جان، باید از من یاد بگیری که خیلی آدم آگاهی هستم.
بله.
بله.
خط عاشقانه کرده. ای تو همه جانم دلت دیوانم، تب دستان تو را بهانه کرده. بنشین بالاست در گنج دلم خانه کن، قلبم تنها سیم پیر رو پرواره کن. دلتنگم باز دلتنگم باز، بنشین بالاست ای سوره شیرینش. دنیا زیباست هر جا برود دینش، دنیا زیباست آره دنیا زیباست.
این روزا همه چیز با هم گره خورده، زندگی ها در این حال که از هم دوره خیلی هم با هم وابسته است. بهتره با آگاهی از قوانین این وابستگی ناچار رو راحت تر سپری کنیم. تا هفته ی آینده، خداوند نگه دارتون.
منم آلوده ی عشق تو، ی دیوانه ی آقه. دل من رفته ز دستم چه کنم ای دل غافه. من در آغوش کسی غیر تو آرام نگیرم. منم آزادترین کس که به دست تو اسیرم.
صد درصد باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره‌ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه می‌خوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده‌ها ضخیم‌تر باشه، لباس گرم‌تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه جویی چیست؟
15 تا استخر تو استان داریم. سه تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز درمی‌آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوشنواز که انتخاب می‌کنیم و دردهایی که با این نغمه‌ها تسکین می‌یابد.
نغمه صحت.
این برنامه بررسی نقش و جایگاه استاد ابوالحسن صبا در موسیقی و تأثیرات آن بر سلامت روان. نویسنده و سردبیر صبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. خیال را به پرواز در می آوریم، پروازی بر فراز آسمان تا پر کشد به دنیایی سراسر آوا، آواهایی فسون انگیز که جان را به لرزه در آورد و درد را به فراموشی می سپارد. آواها و نواها، نواهایی که به آن عاشقم و دردهایی که با نوای آن درمان می شوم. دردهایی التیام یافته با یک نغمه، نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم‌ها و آقایان محترم و فرهیخته، به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که نقش و جایگاه استاد ابوالحسن صبا در موسیقی ایران زمین چه بوده و تأثیرات آثار او بر سلامت روان چگونه است. شما هم نظرتون رو به ما بگید. 3102 سامانه پیامک برای اینکه با ما در ارتباط باشید و بگید که از استاد ابوالحسن صبا چه میدانید و فکر میکنید چه تأثیری بر موسیقی ایران زمین گذاشتند و البته آثار ایشون چه تأثیری بر سلامت روان افراد داره. میتونید با روابط عمومی سازمان هم در ارتباط باشید. یک شماره به شما عرض میکنم، به صورت مستقیم میتونید نظرتون رو به دوستان ما بگید. 021-27-860-102. یک بار دیگه عرض میکنم، 021-27-860-102. برای اینکه شما به ما بگید از برنامه نغمه صحت چه میخواهید یا چقدر اون رو میپسندید. اما نقش و جایگاه استاد ابوالحسن صبا در موسیقی سرزمین دوست داشتنیمون موضوعی است که امروز میخواییم با دو میهمان عزیز در موردش صحبت بکنیم. جناب آقای علیرضا میر علی نقی، مورخ، محقق، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی. جناب آقای میر علی نقی از نخستین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند. میتونیم بگیم که نخستین روزنامه‌نگار حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند که از سال 65 فعالیت مطبوعاتی داشتند و در ده‌ها نشریه به تجزیه و تحلیل رخدادهای موسیقی و یا نگارش مقالات و نقدهای متفاوت پرداختند. از ایشان کتاب‌های بسیار زیادی منتشر شده، آثاری مثل کتابشناسی و مقاله‌شناسی توصیفی موسیقی ایران، موسیقی نامه وزیری، خاطراتی از رفتگان موسیقی در دو جلد، خاطرات جواد بدیزاده، خاطرات هنری میلاد کیایی و بسیاری از آثار دیگر. جناب آقای میرعلی نقی گرامی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض کردم به خدمت شما و جمع انبوه دوستداران فرهیخته این برنامه خوب، و خوشحالم که این بار نیز فرصتی پیش اومده که بتونم در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از لطفتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم که اینجا کنار ما هستید و البته میزبان جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا و نویسنده مقالات متعدد و فراوان در نشریات بین المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب در زمینه روانشناسی. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما سرکار خانم بهرامی گرامی و جناب آقای میرعلی نقی عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید. در خدمتتون هستم خانم بهرامی.
زنده باشید. خیلی ازتون متشکرم. همین ابتدای برنامه باز هم از شما شنوندگان عزیز میخوام که اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در مورد موضوع برنامه‌مون و البته گپ و گفتی که میان ما وجود داره به 3102 در لحظه پیامک بفرستید. اما با اجازه جناب آقای دکتر عبداللهی گفتگو رو با جناب آقای میرعلی نقی گرامی آغاز میکنم. آقای میرعلی نقی عزیز، ما امروز میخوایم درباره استاد بزرگی در موسیقی صحبت کنیم که نقش و جایگاه بزرگی در موسیقی ایران دارند که بی تعارف فراموش نشدنی است. استاد ابوالحسن صبا که حتماً علاقه‌مندان به موسیقی با نام بزرگشون در موسیقی سرزمین دوست داشتنیمون آشنا هستند. اما بد نیست کمی در مقدمه از زبان شما بشنویم درباره ایشون، و اگر در کلامتون به این هم اشاره کنید که چرا از ایشون به عنوان نیمای موسیقی یا پدر موسیقی ایرانی یاد میشه، هم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. درباره استاد صبا، خوشبختانه هم در مطبوعات 66 سال اخیری که از فوت ایشون میگذره، برای دیگه 66 سال هست، و هم در سایت ها و فضای حقیقی به عبارت فضای کاغذی و فضای مجازی مطالب بسیار هست که اکثرا به ارائه دیتاهایی از زندگی تحصیلی و فعالیت‌های آموزشی و اجرایی و خدماتشون پرداختن و کمتر تحلیلی و یا نگاه ژرفی که نکته خاصی رو واکاوی کنه در اونها هست، و بیشترشون حالا یه جوری میشه گفت کپی رو دست هم دیگه هستن که بینشون مطالب درست و اشتباه هم به فراوانی هست. اما اون چیزی که مسلمه، انبوه این نوشته ها و تعداد زیادی گفتار شفاهی که درباره استاد صبا گفته شده نشون میده که اهمیت این مرد چقدر در هم حفظ میراث سنت پیشین موسیقی ما که نمونای مشخصش به اواخر دوره قاجار برمیگرده، و هم در اشاعه میراث موسیقی متجدد ما که سابقش از 1285 به بعد هست و از 1302 یعنی از که 100 سال پیش این آروم آروم میشکفه و به انواع موسیقی امروز میرسه. چقدر نقش استاد صبا در حفظ اون و اشاعه این یکی زیاد هست. خب به هر حال حافظه تاریخی موسیقی ما استاد ابوالحسن صبا رو تا همین الان هم که در نواختن سازهای موسیقی ایرانی پیشرفته بسیاری حاصل شده، ایشونو تنوزم نوازنده برتر و نوازنده بدون جانشین دو ساز، یکی ویولون و ستار برای موسیقی دستگاهی ایرانی میشنسه. گویی که اساسا ایرانیزه کردن ویولون رو مدیون نبوغ و تلاش و آثار و شیوه واقعا فاخر و نفیس نوازندگی استاد صبا میدونن و هر کسی که هست به یک نوعی مستقیم یا غیر مستقیم دنبال روی ایشون هستی، و یا اگر از مکتب استاد مهم دیگری مثل زندیات حسین یا حقی تأثیری هم گرفته باشن، بازم به یه نوع غیر مستقیم مدیون آموزه های سبا هستن. در واقع نقش و اهمیت استاد ابوالحسن سبا رو در 4-5 زمینه مستقل اما به نوعی در جهاتی مرتبطه به هم میشه جستجو کرد: نوازندگی، آموزش، تحقیق، دیدگاه و به ویژه سلوک فردیشون که تأثیر مستقیم و بسیار عمیقی روی شاگردان نخبهشون، یعنی اون 7-8 تایی که به حال در جامعه بودن و تأثیر گذاشتن، اون تأثیر رو روی شاگردان نخبه سلوک فردی و روحانی ایشون داشته، و این چیزی که دربارشون خیلی کم صحبت کردم.
بسیار عالی. خب موسیقی میتونه قسمت‌های مختلف داشته باشه. خب موسیقی که استاد سبا زحمت رو کشیدن و به یادگار گذاشتن، همه مشاهده هستیم که باعث سلامت روان میشه، چون این موسیقی ها امید بخشه، این موسیقی ها کمک میکنه به افراد که بتونن در زندگی خودشون هدفمندانه زندگی بکنن، همیشه شور و شوق زندگی رو در خودشون داشته باشن. ولی ما قطب مقابلش رو اگر در نظر بگیریم، موسیقی هایی رو میبینیم که دقیقاً چنین موارد و این ویژگی هایی رو ندارن. به نظر من ما موسیقی هایی داریم مثلا مثل موسیقی دراگ میوزیک، موسیقی هایی که افراد موقعی که میخوان مواد مخدر مصرف کنن، و این موسیقی شاید اصلا به این عنوان ساخته شده باشه و عنوان دراگ میوزیک به خودش گرفته، یا موسیقی های دیگه ای که شاید در ارتباط با مواردی استفاده میشه که اصلا از بحث های اخلاقی به دوره. وقتی من از این دو قطب صحبت میکنم، دلیلش این هست که وقتی ما موسیقی هایی که داریم در ارتباط با افرادی که بسیار برجسته هستن، موسیقی رو میشناسن، به سلامت روان شنوندگانشون اهمیت میدن، مثل موسیقی هایی که توسط استاد سبا ساخته شده، اون موقع متوجه میشیم که ما چقدر وظیفه داریم که بتونیم موسیقی سالم و موسیقی فاخر رو آموزش بدیم. چون در وقتی که موسیقی ها به سلامت روان افراد کمک نمی کنن که هیچ، تازه باعث این میشن که سلامت روان افراد به خطر بیفته. مثل اون موسیقی هایی که نام بردیم که اینها همه باعث میشه که افراد سلامت روانشون به خطر بیفته. من فکر میکنم که این یک وظیفه است و باید متولیان امر به این موضوع بپردازن که بیان و به صورت خیلی ساختارمند موسیقی های فاخر و موسیقی هایی که به سلامت روان افراد کمک میکنن رو از مدارس آموزش بدن، چون که این فرزندان ما، فرزندان این آب و خاک، نیاز به این دارن که موسیقی فاخر رو بشناسن، نیاز به این دارن که موسیقی فاخر رو بشنون. اگر این اتفاق نیفته، موسیقی های جایگزین میشن که این موسیقی ها باعث میشه که ما فرزندانمون، و باعث میشه که فرزندان این آب و خاک موسیقی هایی رو گوش کنن که سلامت روان رو تجربه نکنن، بلکه اونها دچار یک سری از ویژگی هایی بشن که این ویژگی ها به سلامت روان خودشون و جامعه لطمه میخوره.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و جناب آقای میرعلی نقی گرامی، همراهان خوب برنامه نغمه صحت امروزمون. اما امروز داریم در مورد استاد ابوالحسن سبا صحبت میکنیم و قاعدتا در این بخش میخواییم قطعه ای رو به شما تقدیم کنیم به نوازندگی ایشون. بشنوید.
Thank you.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. قطعه از آثار استاد ابوالحسن صبا رو با هم شنیدیم. جناب آقای میرعلی نقی گرامی.